و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
معاون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای گفتگو درباره بخش‌های حساس برنامه هسته‌ای ایران به تهران می‌رود. رئیس جمهوری ایران قیمت 115 دلار برای هر بشکه نفت خام را کم توصیف کرد. و مدیران مسئول 5 نشریه فردا در تهران محاکمه می‌شوند. سلام بر شنوندگان رادیو فردا، امروز شنبه است 31 فروردین، آخرین روز از فروردین 1387 خورشیدی و 19 آوریل از سال 2008 میلادی. ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران است. من مریم منظوری هستم و در یک ساعت آینده همراه با همکارانم در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا همراه شما خواهم بود با مجموعه ای از تازه ترین خبرها، گزارش و گفتگو که در دقایق آینده تقدیمتان خواهد شد. اما پیش از هر چیز فشرده ای از خبرهای امروز را میشنویم از محمد رضا کاظمی.
ملیسا فلمینگ سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد اولی هاینونن معاون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است روز دوشنبه در رأس هیئتی از بازرسان آژانس به تهران برود. هدف از این سفر گفتگو با مقام‌های ایرانی درباره گزارش‌هایی است که درباره پژوهش‌های هسته‌ای نظامی ایران از سوی منابع اطلاعاتی غرب در اختیار آژانس قرار گرفته است. آقای هاینونن پارسال در جلسه شورای حکام اسلایدهایی به نمایش گذاشت که گفته میشد از ارتباط بین برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران و آزمایش انفجارهای قوی و نیز طراحی موشکهایی که قابلیت حمل کلاهکای هسته‌ای را دارند حکایت میکرد. دولت ایران گزارش‌های غربی درباره فعالیت‌های نظامی هسته‌ای را بی اساس خوانده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران امروز گفت قیمت 115 دلار برای هر بشکه نفت خام بسیار کم است. به گفته ای آقای احمدی نژاد، نفت که یک کالای استراتژیک است باید ارزش واقعی خود را بیابد. قیمت و درآمد نفت ایران در 3 سال اخیر بیش از 2 برابر شده و از حدود 30 میلیارد دلار به بیش از 70 میلیارد دلار در سال 1386 رسیده است. نزدیک به 80% از درآمدهای ارزی دولت ایران از فروش نفت خام به دست می آید. مدیران مسئول 5 نشریه بامداد فردا در تهران محاکمه می شوند. این نشریات عبارتند از کار و کارگر، توسعه، صدای عدالت، خوباندیش و سینمای امروز. بر پایه شکایت مدعی العموم و شاکیان خصوصی اتهام مدیران این نشریات، نشر عکاسی به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین و افترا عنوان شده است. داوود دانش جعفری وزیر برکنار شده امور اقتصاد و دارایی ایران از اختلافاتش با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پرده برداشت و در گفتگویی با هفته نامی شهروند امروز از اصرار محمود احمدی نژاد بر قزل‌حسنه شدن همه بانک‌های کشور به ویژه بانک ملی خبر داد. آقای دانش جعفری میگوید که او و شماری از کارشناسان اقتصادی نسبت به عواقب این طرح هشدار دادند، اما رئیس جمهور همچنان علاقه دارد همه بانک‌های کشور از جمله بانک ملی را به بانک قرض‌الحسنه تبدیل کند. داوود دانش جعفری همچنین گفته است که اعضای کابینه احمدی نژاد در برابر اجرای تغییرات اصل 44 مقاومت می‌کنند و او برای پیشبرد اهداف اقتصاد رقابتی در دولت کاملا تنها بوده است. مصطفی پور محمدی وزیر کشور ایران امروز گفت حدود 3 میلیون افغان در ایران هستند که 2 میلیون نفر از آنان به صورت غیرقانونی وارد کشور شدند. به گفته ی آقای پور محمدی به رغم اقدامات پیشگیرانه و کنترل مرزها مهاجرت افغان‌ها به ایران کاهش پیدا نکرده و سیر سعودی آن نشان می‌دهد که اقدامات پیشگیرانه ادعایی بیش نبوده است.
با سپاس محمد رضا کاظمی بود با مروری بر اخبار امروز جهان. اما آنچه در ادامه مجله شامگاهی امروز رادیو فردا می شنوید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد در سال 87 نرخ سود بانکی بر اساس تورم تعیین خواهد شد. مردم برای دسترسی به پزشک دارایی خود را می فروشند. از جزئیات بیشتری از سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام آگاه می شویم. روزنامه روشلات به دلیل آنچه که توزیع در بخش کردنشین شمال عراق و کسب درآمد غیرقانونی از بیگانگان نمیده شد توقیف شد. گفتگویی داریم با یکی از مدیران بنیاد بین‌المللی رسانه‌های زنان که سعی می‌کند نقش زنان را در رسانه‌های جهان پررنگ‌تر کند. از مرگ مریم فیروز، همسر نورالدین کیانوری، دبیر کل پیشین حزب توده 40 روز می‌گذرد. بیشتر می‌شنوید. و از ماجرای قضایی و جنجالی فرقه‌ای در آمریکا با خبر می‌شویم که به چند همسری باور دارد. همه اینها همراه با گزارش‌های بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز گذشته مقرراتی را که بسته سیاستی نظارتی شبکه بانکی در سال 1387 نامیده شده است به بانک‌های ایران ابلاغ کرد. بر پایه این مقررات کاهش نرخ تورم به عنوان هدف اصلی بانک مرکزی تعیین شده و سایر سیاست‌های جانبی و پشتیبانی آن از قبیل نرخ ارز، نرخ سود، حمایت از صادرات و جایزه‌های صادراتی متناسب با نرخ تورم تنظیم می‌شود. همچنین برای کنترل افزایش قیمت مسکن، پرداخت وام مسکن در اختیار بانک مسکن قرار گرفته و سایر بانک‌ها از پرداخت وام برای خرید مسکن ساخته شده منع شدند. شماری از مقرراتی که اخیراً از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده در زمره توصیه‌هایی به شما می‌رود که کارشناسان اقتصادی از مدت‌ها پیش به دستندرکاران جمهوری اسلامی ارائه کرده بودند. جزئیات بیشتر را در گزارش مهرداد سپهری می‌شنویم.
دولت محمود احمدی نژاد مجموعه‌ای از سیاست‌های بانکی را با مشارکت معاون اقتصادی بانک مرکزی، وزارت بازرگانی و وزارت امور اقتصادی تدوین کرد. یکی از مهمترین نکات این بسته که در 47 بند تنظیم شده، تنظیم نرخ سود تسهیلات بانکی است. در بند 18 این بسته سیاستی نظارتی آمده است که نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم تنظیم شود. سیاستی که پس از چند سال اصرار دولت نهم در تک رقمی کردن نرخ سود بدون توجه به نرخ تورم به رغم نظر اقتصاددانان بالاخره از سوی این دولت پذیرفته شده است. اما نکته مهم برای اجرای درست این سیاست آن است که نرخ واقعی تورم در ایران به چه میزان است. دکتر حسن منصور، اقتصاددان در لندن، این عدم شفافیت را از مهمترین عوامل مبهم کننده در اجرایی کردن این طرح میداند.
دولت ایران همیشه نرخ تورم رو زیر تورم واقعی گزارش خواهد کرد. یعنی در ازای تورم 30% دولت گزارش 18% 17% 19% رو عنوان خواهد کرد. به این ترتیب دوباره اون پسنداز کننده اعتمادی به این ارقام نخواهد داشت. ولی به هر صورت بله، این چرخشی از طرف دولت برای واقعی کردن نرخ اقتصاد، ولی تا کجا موفق خواهد شد و آثار ثانویون نیاز به تحلیل داره که در اقتصاد ایران که در کنار تورم دوچار رکود نیز هست چه آثاری در پی خواهد بود. این قدمی در جهت درست و اینکه وام رو میخوان در اختیار خریدار مسکن قرار ندن بلکه در اختیار سازندگان مسکن قرار بدن، یعنی از یک سو تقاضای خونه رو کم میکنن، از طرف دیگه عرضه و ساخت اون رو میخوان تشویق بکنن. در کنار این بانک ها رو میخواد کنترل بکنن که اینها به جای 24 تریلیون تومان 120 تریلیون تومان چک پول ایجاد کردن، امروز محدود کردن در این سند که دولت بانک ها وقت ایران چک صادر میکنن باید معادل اون رو ذخیره کنن، بگذارن کنار و وارد سیستم اعتبارات نکنن.
این همان نکته است که دکتر جمشید اسدی، استاد استراتژی های اقتصادی در پاریس، نیز پاشنه آشیل یکی از مهمترین بندهای بسته سیاستی نظارتی دولت نهم قلمداد می کند.
نرخ بهره جدید بانکی که از طرف بانک مرکزی تعیین شده است با در نظر داشت نرخ تورمه. اما نرخ تورم چقدره؟ این نرخ تورم الان در خود ایران یک چیزی دولت میده، یک نرخ تورمی مجلس تعیین کرده و سازمان های بین‌المللی هم که نرخ دیگری میدن. این نرخ تورم چقدره که بر مبناش قراره نرخ بهره بانکی تعیین شه؟ در ثانی این مسئله نیست که دولت تعیین بکنه، اینو باید بگذارن به عهده بانکدار که خودش حساب بکنه که با توجه به نرخ تورمی که وجود دارد و هزینه هایی که وجود دارد چقدر نرخ بهره بانکی در نظر بگیرد که واسش سود داشته باشه.
از دیگر بخش های این بسته سیاستی نظارتی ضوابط جدید مربوط به بانک‌های قرض‌الحسنه و نیز انحصاری شدن انتشار ایران چک توسط بانک مرکزی است.
در سال 1387 نرخ سود بانکی بر اساس تورم تعیین می‌شود. به گزارشی دیگر توجه کنید. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری جمهوری اسلامی، امروز شنبه مشکلات موجود در بخش بهداشت و درمان و وضعیت تامین اجتماعی در ایران را مورد انتقاد قرار داد. آقای هاشمی رفسنجانی گفت باید برای همه تأمین اجتماعی در بهداشت، درمان، تحصیل و شغل در سطح قابل قبول و در حد خط فقر را تأمین کنیم. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی در سخنانی با انتقاد از وضعیت تأمین اجتماعی در ایران اشاره کرد که مردم دارایی خود را می‌فروشند تا به پزشک دسترسی داشته باشند. اکبر هاشمی رفسنجانی در همین ارتباط مشکلات مربوط به کمبود اعتبار در بیمارستان‌ها را که به گفته او مردم را رنج می‌دهد مورد انتقاد قرار داد و گفت در ایران در مسئله تأمین اجتماعی کوتاهی می‌شود. سخنان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و خبرگان رهبری پس از آن ابراز می‌شود که در ماه‌های اخیر رسانه‌های منتقد دولت از کمبود بودجه بهداشت و سلامت در ایران انتقاد کرده‌اند. این در حالی است که مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران در همین مدت بارها به بهبود و ارتقای کیفیت بهداشت و درمان در ایران اشاره کردند. با این حال دکتر علی باغبانیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی روز 25 فروردین ماه از کوتاهی و کمکاری دولت محمود احمدی نژاد در بخش سلامت انتقاد کرد. دکتر حسین علی شهریاری عضو دیگر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مصاحبه ای اعلام کرد که مردم از سیستم بهداشت و درمان رضایت ندارند و این به هزینه هایی برمی گردد که هر سال بر دوش مردم سنگینی می کند. در همین ارتباط برخی از کارشناسان بخش بهداشت و درمان در ایران میگویند با تعیین رقم 5500 تومان سرانه درمان برای سال جاری باید شاهد افت 50% خدمات در حوزه بهداشت و درمان برای مردم بود. بر اساس همین گزارش با سرانه 5500 تومانی در سال جاری سهم مردم از پرداخت هزینه‌های درمانی به بالای 70% خواهد رسید. به گفته کارشناسان بخش بهداشت و درمان در ایران، کمبود امکانات بهداشتی پیش از همه سلامت کودکان و نوجوانان ایرانی یعنی نسل آینده کشور را تهدید خواهد کرد.
انتقاد اکبر هاشمی رفسنجانی از سیستم بهداشت و درمان و وضعیت تامین اجتماعی، گزارش بهروز کارونی را شنیدیم. یک شنونده رادیو فردا که خود را در به در از زیر خط فقر معرفی کرده برای ما اسمس زده و در همین زمینه می نویسد: آقای هاشمی، اینقدر چوب در چرخ آقای احمدی نژاد نگذارید. ما تا جاهایی مثل جمکران داریم، لازم نیست دارایی نداشته خود را بفروشیم و خرج دارو و دکتر خود کنیم. و شنونده دیگری هم می نویسد: با آقای احمدی نژاد بگویید قبل از بهبود وضعیت جهان، وضعیت قیمت‌های گوجه فرنگی و بادمجان را در اولویت قرار دهد.
به ما اسمس بزنید و نظر خود را پیرامون مسائل روز با ما در میان بگذارید.
با این شماره 20420-733-59-55-55.
دادگاهی در کردستان روزنامه روشلات را به دلیل توزیع در بخش کردنشین شمال عراق و آنچه که کسب درآمد غیرقانونی از بیگانگان نامید برای همیشه توقیف کرد. روزنامه کردی زبان روشلات در حالی توقیف می شود که در حال حاضر روزنامه های دولتی از جمله همشهری و یا کیهان در کشورهای همجوار و اروپایی فروخته می شود و فروش نشریات در خارج از مرزهای ایران طبق قانون مطبوعات جمهوری اسلامی ممنوعیتی ندارد. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای برخورد دستگاه قضایی ایران با این روزنامه کردزبان را سیاسی خوانده است. مهین گرجی گزارش می‌دهد.
این اولین بار است که دستگاه قضایی ایران حکم به توقیف دائم یک روزنامه به دلیل فروش در خارج از مرزهای جغرافیایی ایران می‌دهد. حکمی که از نگاه عیسی سرخیز، مدیر کل سابق مطبوعات داخلی در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی تازگی دارد. آقای سرخیز در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به قانونی بودن صادرات و واردات نشریات و محصولات فرهنگی میگوید که فروش نشریات در خارج از ایران کاری غیرقانونی نیست.
در کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس روزنامه‌های بزرگ ما چه در سطح عمومی و چه در سطح ورزشی من مطلع هستم که اونجا فروش می‌گیرن. حتی روزنامه‌ای مثل همشهری در اونجا شعبه داره، نمایندگی داره که اصلا آگهی جذب می‌کنه و یه بخش هم باز دوباره در همین نشریه بحث آگهی‌هایی است که از خارج جذب میشه و معمولاً اونها رو با نرخ‌های دلاری حساب می‌کنن که پس در واقع ما چه تبادل خبر، چه تبادل آگهی و چه واردات و صادرات نشریات بخشی از کارشون تلقی میشه و من تا حالا سابقه ای رو نداشتم که بخواهد یک نشری در کشور دیگر و همجوار فروش بره و این رو به عنوان یک جرم و یا دریافت کمک از خارج تلقی بکنه.
از سوی رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز عقیده دارد که رژه حلات تنها به دلیل تاثیرگذاری زیاد بر مخاطبان خود توقیف شده است. آقای معینی در این باره به رادیو فردا میگوید:
رژه حلات روزنامه سیاسی نبود. روزنامه مثلا هفتگی که بتونه هر روز یه مطلبی و یا مطالب و رویدادهای روز رو به اصطلاح بررسی کنه نبود. یک نشریه فرهنگی بسیار پرمحتوا بود. اما آنچه که حالا به بحث ما بیشتر مربوط میشه شاید نوع نگاه قوه قضاییه به این مسئله است. یعنی مسئله بسیار ساده‌ای تو دنیا، تو کنیا وقتی یک روزنامه منتشر میشه واسه بروندی کشورهای اطراف هم فرستاده میشه، در فرانسه لوموند و این گونه که میگوین بلژیک بیشتر میخره، خب یک زبان هم میفرستن اونجا. فروش این روزنامه در جای دیگر خیلی امر طبیعیه. خب این روزنامه رو فقط به این دلیل که اونجا فروش میرفته به عنوان کمک خارجی ترک کردن، در صورتی که همچین چیزی نیست. این روزنامه قانونی میرفته و به شکل مشخص هم اوراق قانونی خودش رو داشته.
در حال حاضر روزنامه‌های پرتیراژ دولتی از جمله کیهان، جامجم و همشهری در کشورهای دیگر به فروش می‌رسند و آقای معینی با اشاره به توزیع این روزنامه‌ها از سیاسی بودن برخورد دستگاه قضایی ایران با روزنامه رژه حلات خبر داده و می‌گوید که صدور چنین احکامی جامعه کرد زبان ایران را به سوی خشونت پیش می‌برد.
خیلی طبیعیه وقتی که آزادی بیان گرفته بشه، وقتی که روزنامه‌نگاران ما یک به یک به زندان افتادن، وقتی که روزنامه‌های متفاوت، نشریات متفاوت در کردستان ممنوع بشه، عملاً در میان این جامعه واکنش با خشونت همراه خواهد شد و اینو ما در قبل هم دیدیم، در همین تاریخ معاصر کشور خودمون هم دیدیم. این خطرناکه. از این زاویه این مسئله قابل تأمل و باید تأمل بیشتری کرد.
سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای توقیف روزنامه رژه حلات را گامی دیگر برای ساکت کردن مطبوعات مستقل در ایران قلمداد کرده است. این بیانیه می‌افزاید از ابتدای سال تا کنون 18 روزنامه در ایران تنها به دلایل سیاسی توقیف شدند. نشریه رژه حلات به دلیل آنچه که توزیع در بخش کردنشین شمال عراق و کسب درآمد غیرقانونی از بیگانگان نامیده شد، توقیف شده است. گزارش مهین گرجی را شنیدیم.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
به گزارشی دیگر توجه کنید. با تأسیس بنیاد بین‌المللی رسانه‌های زنان در جهان در اوایل دهه 90 میلادی، زنان خبرنگار جهان برای اولین بار دارای یک شبکه مشترک جهانی شدند. این بنیاد تلاش می‌کند تا با گرد هم آوردن زنان فعال در این حوزه، با دادن آموزش بیشتر به آنها و تبادل افکار، نقش زنان را روز به روز پررنگ‌تر کند و به دستیابی آنها به حوزه‌های مدیریتی این حوزه کمک کند. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
بنیاد بین المللی رسانه های زنان در سال 1990 به منظور تقویت نقش زنان در رسانه های خبری دنیا به عنوان یکی از ابزار دستیابی به آزادی مطبوعات تأسیس شده است. جایزه شهامت در خبرنگاری تنها جایزه دنیا است که منحصراً به فعالیت زنان خبرنگار اختصاص دارد و تا کنون به زنانی که تحت تجاوز و حمله های شخصی و تهدیدهای جانی قرار گرفتند اهدا شده است. از دریافت کنندگان این جایزه آنا پولیتکوفسکایا روزنامه‌نگار روس بود که در سال 2006 کشته شد. از ایران نیز شهلا شرکت مدیر مسئول ماهنامه توقیف شده زنان در سال 2005 این جایزه را دریافت کرده است. در هفته‌ای که گذشت نشستی با حضور قائم مقام بنیاد بین‌المللی رسانه‌های زنان کاتلین کاری در رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی برگزار شد. وی در مصاحبه‌ای با رادیو فردا درباره شهلا شرکت گفت:
خانم شرکت صدای زنان ایران شد. ایشون از یه طرف روی مباحث سنتی در حوزه زنان تمرکز کردند و از یه طرف دیگه به مباحث غیر سنتی می پرداختند و دلیل دادن جایزه به ایشون هم همین بود. ما در جریان بسته شدن مجله زنان قرار گرفتیم و فکر می‌کنیم که این مسئله ناراحت کننده ای برای زنان ایرانی باشه، چرا که مجله زنان مجموعی از همه نظرات رو در حوزه زنان به وجود آورده بود و به این دلیل ما از اون حمایت کردیم.
همچنین خانم کاری درباره نحوه مشارکت زنان خبرنگار ایرانی در این حرکت بین المللی بنیاد و همچنین تبادل افکار با سایر زنان خبرنگار در دنیا با توجه به محدودیت‌های موجود در ایران گفت.
من فکر میکنم خود زنان ایرانی بهترین کسانی هستن که میتونن تصمیم بگیرن بهترین حرکت در موقعیت فعلی چی هستش و ما توجهمون رو به گفته های خود این زنان از احتیاجاتشون معطوف میکنیم. بنیاد بین المللی رسانه های زنان تلاش میکنه که با روزنامه نگاران زن بیشتری از ایران در ارتباط باشه، حالا چه این ارتباط از طریق دنیای مجازی یا سایر خبرنگاران ایران در خارج از ایران که تعدادشون هم کم نیست میتونه شکل بگیره.
در سال 2006 جایزه شهامت به یک خبرنگار زن در لبنان اهدا شد که توسط بمبی که در ماشینش کار گذاشته شده بود دست و پای چپ خود را از دست داد و وی همچنان به فعالیت خود در این حوزه ادامه می‌دهد. سال گذشته نیز 6 خبرنگار زن عراقی که به غیر از خطرات شغلی خود خانواده‌شان و دوستان خود را در جنگ از دست دادن نیز برنده این جایزه شدند.
گزارش و گفتگوی هانا کاویانی بود با کتلین کاری از بنیاد بین‌المللی رسانه‌های زنان. اطلاعات بیشتر درباره این بنیاد را می‌توانید در سایت اینترنتی آن به این آدرس به دست آورید: www.iwmf.org.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
از زمان درگذشت مریم فیروز یا مریم فرمان فرماییان، همسر نورالدین کیانوری دبیر کل پیشین حزب توده، 40 روز می گذرد. در این مدت زندگی و فعالیت های سیاسی و اجتماعی وی به عنوان یکی از زنان پیشگام در صحنه سیاست و حقوق زنان مورد بررسی سایت های فعالان حقوق زنان قرار گرفته است. بهروز کارونی گزارش می دهد.
مریم فیروز فرمانفرماییان، دختر بزرگ عبدالحسین فیروز فرمانفرماییان، از اشراف به نام آن زمان که در اسفند سال گذشته در سن 94 سالگی درگذشت، از زمان آزادی خود در پایان دهه 60 همراه با همسرش نورالدین کیانوری در خانه‌ای در خیابان صنایع تهران زندگی می‌کرد که تحت کنترل و مراقبت مأموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی قرار داشت. خانم فیروز پس از پیروزی انقلاب سال 1357 همراه با همسر و سایر رهبران و مسئولان حزب توده ایران که در اتحاد شوروی سابق و دیگر کشورهای سوسیالیستی آن زمان اروپای شرقی اقامت داشتند به ایران بازگشت تا بار دیگر سازمان سیاسی خود را در جامعه ایران پایه‌گذاری کند. وی در بهمن سال 1361 به اتفاق همسرش و اکثر مسئولان حزب توده ایران در تهران بازداشت شد و در زندان تحت شکنجه های فراوان قرار گرفت. یکی از همسلولی های خانم فیروز در این مورد میگوید:
دیگه یک ماهی من با ایشون بودم تو سلول. بعد اونجا برای من صحبت کرد که گوشش نمیشنید، چون گفت که با زنجیر زدن توی سر من و خورده به گوشم و گوشم شنواییش از دست داده. صحبت میکرد که چطور اونجا شلاقش میزدن و یک ساواکی رو آورده بودن که به اینها یاد بده چطوری بزنن که درد داشته باشه ولی آثار زیادی به جا نذاره، و بعد از شلاق زدن هم بلندش میکردن رو پاهاش، میگفتن باید راه بری، و با پوتین میکوبیدن رو پاهاش که مثلا اون ورمش بخوابه، و حتی دستبند قفونی بهش زدن. اینها سوای اون اهانت هایی بود که بهش میکردن.
اتهام آن دسته از رهبران حزب توده ایران که در بهمن سال 1361 و اردیبهشت سال 1362 بازداشت شدند، جاسوسی برای اتحاد شوروی سابق و نیز توطئه برای انجام کودتا بود. مریم فیروز پیش از بازداشت به عنوان رئیس تشکیلات دموکراتیک زنان ایران به کار سیاسی و اجتماعی اشتغال داشت. این تشکیلات ضمن آنکه جزو تشکیلات اقماری حزب توده ایران به شمار می رفت، در زمینه آشنا کردن زنان به حقوقشان در جامعه، برابری زنان و مردان و لزوم فعالیت مشترک آنها برای بهبودی شرایط اجتماع فعالیت می‌کرد. مریم همسلولی خانم فیروز درباره دیدگاه‌های این فعال سیاسی و اجتماعی در این خصوص می‌گوید:
مریم خانم همونقدر که مدافع حقوق زنان بود، از حقوق انسانی و اجتماعی مردان هم دفاع می‌کرد. مظلوم نمایی اجازه نمی‌داد که زن‌ها بکنند. و معتقد بود که زنها باید با قدرت روی پای خودشون بایستن. این دفاع کردن از حقوق زن نیست که علیه مردها بخوان قدمی بردارن، یعنی دشمن اونها مردان نیستن، بلکه باید دوشا دوش مردا به کمک هم جامعهشون رو بسازن و حقوق خودشون رو احیا بکنن.
مریم فیروز در سال 1327 پس از غیرقانونی اعلام شدن حزب توده ایران و اعمال فشار بر سازمان‌های آن در میان زنان، دانشجویان و کارگران تحت پیگرد قرار گرفت و در سال 1328 به طور غیابی محکوم 5 سال زندان با اعمال شاقه شد. با این همه او به فعالیت سیاسی و اجتماعی خود در میان زنان در ایران ادامه داد تا اینکه در سال 1335 به خارج از ایران فراخوانده شد. فعالیت‌های مریم فیروز باعث شد که دوبار دیگر به طور غیابی محاکمه شود. بار نخست به 10 سال زندان با اعمال شاقه و در بار دوم به زندان ابد با اعمال شاقه. آزادی خانم فیروز در پایان دهه 60 پس از آن انجام شد که پزشکان زندان بیماری‌های او را جدی دانستند. مریم فیروز در مصاحبه‌ای که چندی پیش از درگذشت او انجام شد در این زمینه گفت:
در زندان سخت‌ترین شکل زندانی بودم. بعدم که آزاد شدم، نزد آزادی شد، حالم بدبودم، مرگ رفته بودم، دکتر گفت نگش ندونیم.
مریم فیروز در سالهای اخیر پس از درگذشت همسرش نوردین کیانوری به تنهایی زندگی می کرد. پیکر وی در بهشت زهرا در جنوب تهران و برخلاف وصیتش نه در کنار همسر بلکه در مقبره خانوادگی فرمان فرماییان دفن شد.
از مرگ مریم فیروز، فعال حقوق زنان و عضو کمیته مرکزی حزب توده 40 روز می‌گذرد. گزارش بهروز کارونی بود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و ما از ماجرای قضایی جنجالی برانگیزی در آمریکا با خبر می‌شویم. دادگاهی در آمریکا سرگرم بررسی پرونده فرقه است که به چند همسری باور دارد و دختران را وادار می کرده پیش از 18 سالگی ازدواج کنند. حسن جعفری و جزئیات بیشتر در این زمینه.
قاضی باربارا والدر پس از 2 روز و برگزاری 21 ساعت جلسات دادگاه موقتاً دستور داده است 400 کودک این فرقه که به چند همسری باور دارد به حفاظتگاه ایالتی منتقل شوند تا بررسی‌ها درباره این فرقه وابسته به کلیسای بنیادگرایان قدیسان روز آخر عیسی مسیح ادامه یابد. طی چند هفته آتی جلسات دادگاه ادامه خواهد داشت و قاضی حداکثر تا 5 ژوئن تصمیم خواهد گرفت آیا کودکان باید به اقامتگاهی دائمی منتقل شوند یا می‌توانند به نزد والدین خود بازگردند. قاضی والدر همچنین دستور داده است 416 کودک و بزرگسال ساکن این مزرعه آزمایش ژنتیک بدهند. ماراتون 2 روزه دادگاه گاه همراه با آشفتگی‌های نیز بود، زیرا بیش از 100 وکیل مدافعی که دفاع از کودکان و والدینشان را بر عهده گرفته اند برای دفاع از موکلانشان به رقابت با یکدیگر می پرداختند. مزرعه این فرقه روز 3 آوریل با یک تلفن لو رفت. دختری 16 ساله به بخش محافظت از خشونت‌های خانوادگی تلفن زد و خبر داد که شوهر 50 ساله‌اش او را کتک زده و به او تجاوز کرده است. البته آن دختر بعداً شناخته نشد. مقامات ایالتی در تگزاس در کیفرخواست خود خواهان آن هستند که کودکان از آن مزرعه بیرون آورده شوند، زیرا تعالیم آن فرقه دختران زیر 18 سال را به ازدواج با مردان مسن ترغیب می‌کند و از آنها می‌خواهد هر تعداد که می‌توانند بچه بیاورند. وکلای مدافع نیز می‌گویند این تعالیم جان دختران را به خطر می‌انداخته و پسران را به موجوداتی بالقوه درنده تبدیل می‌کرده است. بر اساس گفته‌های شاهدان، دختران این فرقه حتی دقیقاً نمی‌دانستند شوهرشان کیست. اما در مقابل برخی زنان این فرقه به دادگاه گفتند که محیطی صمیمانه و دوست داشتنی دارند و فرقه‌ای صلح‌جو هستند. 4 زنی که روز جمعه در برابر دادگاه شهادت دادند گفتند فرزندانشان را در محیطی سرشار از عشق و محبت پرورش می‌دهند و در مزرعه 1700 جریبیشان فضای آرام ایجاد کردند. قاضی باربارا والدر حداکثر تا 5 ژوئن فرصت دارد تا رأی نهایی خود را درباره این کودکان و بزرگسالانشان صادر کند.
گزارش حسن جعفری را شنیدیم. در فرصت باقی مانده به 1-2 اسمس توجه کنید، البته پیش از پرداختن به بخش دوم مجله شامگاهی امشب. شنونده‌ای در اسمس خود می نویسد کجاست حقوق بشر که ببیند کودکان فلسطینی کشته می شوند؟ کجاست وجدان بیدار دنیا؟ خود خوب قضاوت کنید. و شنونده دیگری می نویسد من نمی دانم چرا بعضی ها سر و ته حرفشان کودکان فلسطینی است، با وجود اینکه در خراسان و فارس مردم از فقر کودکانشان رو روی تخت‌های بیمارستان‌ها رها می کنند.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به وقت تهران و 16:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی است. از کسانی که در نیم ساعت گذشته ما را همراهی کردند سپاسگزارم و سلام می‌کنم به شمایی که تازه به ما پیوستید. پیش از آنکه مجله شامگاهی را ادامه دهیم، همکارم محمد رضا کاظمی مروری دارد بر مهمترین خبرهای امروز ایران و جهان.
وزش باد شدید در بسیاری از نقاط استان هرمزگان از جمله شهر بندرعباس رفت آمد خودروها و شهروندان را محدود و مختل کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، به سبب گرد و غبار شدید در جزیره قشم، پرواز یک هواپیمای مسافربری به تهران لغو شده و در فرودگاه بندرعباس نیز پروازها با تأخیر انجام می شود. ستاد حوادث غیر مترقبه هرمزگان از مردم خواسته است از انجام سفرهای غیر ضروری خودداری کنند. اداره هواشناسی هرمزگان وضع هوا در 24 ساعت آینده در سراسر هرمزگان را همراه با گرد و غبار شدید محلی اعلام کرده است. در رودخانه گاماسیاب کرمانشاه تعداد زیادی از ماهیان بر اثر آلودگی شیمیایی مردند. این حادثه دو هفته پیش رخ داد اما خبر آن امروز منتشر شده است. حمیدرضا صمدزاده مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا کارخانه اوره و آمونیاک پتروشیمی کرمانشاه را به عنوان منشأ آلودگی معرفی کرده است. به گفته ی آقای صمدزاده منبع آلودگی برطرف شده است. پارسال نیز بر اثر ورود پساب‌های صنعتی یکی از کارخانه‌ها در بیستون مقدار زیادی ماهی در رودخانه گاماسیاب تلف شدند. طارق عزیزالدین سفیر پاکستان در افغانستان که از ماه فوریه گذشته ناپدید شده است، در یک نوار ویدیویی ظاهر شده و گفته که طالبان او را اسیر کردند. در این نوار که از تلویزیون العربیه پخش شد، آقای عزیزالدین در محاصره ستیزه‌جویان مسلح دیده می‌شد و گفت که از بیماری رنج می‌برد. سفیر پاکستان در افغانستان هنگامی که از پیشاور به کابل می‌رفت ناپدید شد. علی الدباغ سخنگوی دولت عراق امروز از همسایگان عرب آن کشور خواست بدهی‌های پیشین را به بغداد ببخشند. وی در گفتگو با روزنامه کویتی القبس گفت روسیه 12 میلیارد دلار از بدهی‌های پیشین عراق را بخشیده است. علی الدباغ همچنین از دولت‌های عرب دعوت کرد سطح نمایندگی‌های سیاسی خود در بغداد را ارتقا دهند. وزیران امور خارجه کشورهای همسایه عراق قرار است هفته آینده در کویت مسائل عراق را بررسی کنند. تولید چغندر قند در ایران که در سال 1385 به 6,600,000 تن رسیده بود، در سال 86 به 4,300,000 تن کاهش یافت. بهمن دانایی دبیر انجمن صنفی کارخانه‌های قند و شکر به سایت خبری دسترنج گفته است که امسال تولید چغندر قند ایران باز هم کاهش خواهد یافت و به کمتر از 2,000,000 تن خواهد رسید. بر پایه این گزارش، سطح زیرکشت چغندر قند در ایران نیست که در سال 1385 130,000 هکتار بود، امسال 74% کاهش یافته و به 34,000 هکتار محدود شده است. خانم منظوری،
با سپاس. نگاهی بود بر مهمترین خبرها با محمد رضا کاظمی. در بخش دوم مجله شامگاهی امروز رادیو فردا، پیش از شنیدن تازه ترین خبرهای ورزشی امروز، مجله هفتگی دیدگاه ها رو میشنویم که آن را همکارم فریدون زرنگار تهیه کرده است.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. سلام و شب بخیر، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه های این هفته رادیو فردا. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی سفرهای استانی خود در سال نو را با سفر به قم آغاز کرد و روز چهارشنبه در سخنرانی خود در قم به گفته او فاسدین اقتصادی اعلان جنگ کرد و گفت دولت در مبارزه با مفسدان مالی تا آخر ایستاده و سر سوزنی هم عقب نشینی نخواهد کرد و در سال 87 دست همه فاسدان را از بیت المال قطع خواهد کرد. محمود احمدی نژاد در اولین سخنرانی خود در سال نو نه تنها به ایرانیان بلکه به مردم جهان وعده دنیای بهتری داد و گفت ملت ایران امروز دو مأموریت همزمان دارد، مأموریت نخست ساختن ایران و مأموریت دوم اصلاح وضعیت جهان است. رئیس جمهوری اسلامی ایران که در حال حاضر به دلیل آنچه منتقدین ناکامی دولت او می‌خوانند از هر سو به باد انتقاد و زیر فشار قرار گرفته است، برای اولین بار به تأثیر منفی قطعنامه‌های تحریمی سازمان ملل بر اقتصاد ایران مهر تأیید زد و گفت با وجود 80 میلیارد دلار ذخیره ارزی ایران در بانک‌های خارجی به ایران وام نمی‌دهند و افزود تا می‌خواهیم جهش اقتصادی کنیم تحریم می‌کنند. اما به گفته آقای احمدی نژاد این تنها خارجی ها نیستند که نمیگذارن آقای رئیس جمهور ایران را به جلو ببرد، بلکه باندهای فاسد و مافیایی در درون کشور هم کمر به همت مبارزه با آقای احمدی نژاد بستند. به گفته آقای احمدی نژاد دولت در برقراری عدالت در داخل با شبکه‌های فساد درگیر است. وی با نام بردن از گمرک ایران مجوزهای واردات را یکی از دلایل فساد دانست و شبکه مالیاتی کشور، بانک ها و ثبت اسناد را هم از جمله عرصه‌هایی خواند که فساد در آنان حاکم است. رئیس جمهوری اسلامی ایران بدون ذکر نام دشمنان را مسئول تورم و گرانی دانست و گفت دشمنان می‌خواستند نرخ تورم را به 70% برسانند، ولی دولت موفق شد این تلاش‌ها را خنثا کند و نرخ تورم را در سطح فعلی حفظ کند. افزایش نرخ مسکن هم به گفته محمود احمدی نژاد نتیجه زد و بندهای فساد بوده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با طرح این که به عنوان رئیس دولت خود از دولت انتقاد میکند خطاب به مردم گفت با عرض تأسف در سال گذشته برخی از دستگاه ها وظیفه خود را به درستی انجام ندادند و باند فساد توانست کار خود را انجام دهد. به گفته آقای احمدی نژاد بعضی ها از یک سو سیاست های دولت را غلط میخوانند و از سوی دیگر میخواهند با تمسک به ظواهر قانونی دست دولت را ببندند و فتنه کنند. سخنرانی آقای احمدی نژاد در قم بازتاب گسترده‌ای داشته و در واکنش‌های اولیه بسیاری به این شیوه اطلاع رسانی رئیس جمهوری ایراد گرفتند. از جمله آیت الله مهدوی کنی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز در گردهمایی علما و ائمه جماعات روز پنجشنبه با اشاره به مشکلات اقتصادی گفت ما مشکلات و قصورها را فرافکنی می‌کنیم و برای تبرئه خود می‌گوییم که اشتباه از دیگران است، در حالی که تقصیر هم به گردن ماست. رسانه‌ها در ایران از قول آقای مهدوی کنی نوشتند که وی در ملاقات خود با آقای احمدی نژاد به او گفته است که از روحانیت نباید استفاده ابزاری شود. برخی رسانه‌ها هم سخنان محمود احمدی نژاد را تبرئه او از سوی خودش خواندند. در برنامه دیدگاه این هفته رادیو فردا گفته‌های آقای احمدی نژاد را با عیسی سرخیز روزنامه‌نگار در تهران، محمد بهزادیان رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران در تهران و فریدون خامن کارشناس اقتصاد ایران در پاریس به بحث گذاشته ایم. آقای سرخیز، چرا آقای رئیس جمهوری همچین حرفایی رو میزنن؟ اصلاح ساخت ایران و مأموریت برای اصلاح وضعیت جهان.
خب شما اگر روند سخنرانی های آقای احمدی نژاد رو گوش بکنید، برای خودشون بیشتر یک مهدویت جهانی قائل هستند و با نگاهی که به مهدویت دارن اون رو مطرح میکنن و به قول خودشون وقتی سازمان ملل میرن نام حضرت مهدی رو مطرح میکنن و ائمه رو، طبیعتا نگاهشون برای این هست که اسلام رو در دنیا گسترش بدن و یک حکومت اسلامی رو در سطح جهان در واقع پیاده بکنن و مدیریت دنیا رو به دست بگیرن. طبیعتاً وقتی با این نگاه وارد منظر بین المللی میشن، مجبور هن در مقابل انتقادهایی که میشه از جمله مطرح میکنن خب این مدیریت جهان رو شما رها بکنید و به همین گوج فرنگی و مسکن مردم بپردازین، این مأموریت داخلی هم برای خودشون تعریف بکنن و به یک معنا آن چیزی رو که مورد اعتراض فزاینده داخلی و صورت جابجایی وزرا مطرح میشه رو دیگونه میخواهند با یک فرار به جلو مطرح بکنن که در سطح کلان وظایفی رو به عهده دارن که فراتر از رئیس جمهور هست. ولی واقعیت این هست که ایشون در جایگاهی قرار گرفته که مجبور هست افراد زیر دست خودش مورد حمله قرار بده. آقای احمدی نژاد اساس اصل 134 قانون اساسی از پولی مسئولیت همه مسائل رو به عهده رئیس جمهور در واقع این هست. اما آقای رئیس جمهور میخواهند با مسائل بین المللی و مسائل کار کلان داخلی به گونه ای افکار عمومی را از مشکلات فزاینده‌ای که در داخل هست و عمدتا در مسائل اقتصادی و بحث تورم و عدم اشتغال اینها رو دور بکنن و با این شعارهایی که میدن در واقع فضا رو به هم بزنن و در واقع از آب گلالود ماهی مراد خودشون رو سید.
آقای بهزادین، از جمله مطلبی که آقای رئیس جمهور مطرح کردن این هست که بیش از 80 میلیارد دلار ذخایر ارزی ما در بانک‌ها نگهداری میشه و هرگاه ما میخواییم وام بگیریم بانک ها به تبعیت از سیاست های قدرت های بزرگ محدودیت ایجاد میکنن. اگر بخوایم این جمله رو ترجمه کنیم، منظور آقای رئیس جمهور چی است از این محدودیت ها و از این به اصطلاح سد هایی که در راه گرفتن وام هست؟
آنچه که مسلم ذخایر ارزی ایران در بانک های خارجی سپرده شده و در اساس مقررات بین‌المللی و پیروی از بعضی از مصوبات که یون داره، نه تنها بانک ها امروز قادر به دادن وام به آقای احمدی نژاد نیستن، بلکه یک ترانزکشن معمولی مثل گشایش اعتبار اسنادی رو هم امکان ندارن انجام بدن. این به هر حال پاسخ مصوباتی است یا رفتارهای آقایون است در مصوبات بین المللی. خود ایشون این رو میدونه. من فکر میکنم قصد این رو داره که تو این جمله‌ای که ایشون میگه که اون 80 میلیارد دلار رو به ما کنه، یعنی این که ثابت کنه این ذخایر هست و ذخایر ارزی کشور برباد نرفته، اگر نه بقیه‌اش چیز روشن و مشخص.
یعنی از نظر شما در واقع این مسئله تحریم ها هست که ایشون حالا به نوعی دیگه مطرح میکنن؟
بله، آقای احمدی نژاد از اول دوره‌ای که ریاست جمهوری شدن فکر می‌کردن برای مبارزه با دنیا بهترین است که ذخایر ارزی کشور رو نزد چند تا از دوستای شخصیشون تو خارج از کشور بگذارن که هر وقت هم خواستن بتونن از اون پولا استفاده کنن، ولی چون تو ارکان کشور موفق به انجام این کار نشدن و این پول در به هر حال مراجع رسمی بین المللی سپرده گذاری شده، پول مردم ایران، حالا باز به نوعی تو صحبتشون میگن که بله مثلا طرح عملی نشد، امروز ما قادر به گرفتن وام از بانک‌های خارجی نیستیم.
آقای دکتر خاوند، در ادامه صحبت‌هاشون آقای رئیس جمهوری مطرح می‌کنه تا می‌خواهیم جهش اقتصادی کنیم تحریم می‌کنن، یعنی این رو بایستی اینطوری تفسیر کرد که آقای رئیس جمهور برخلاف صحبت‌هایی که تا حالا می‌کرد الان به نتیجه این تحریم‌ها و به تأثیرات منفی این تحریم‌ها به نحوی اعتراف می‌کنه؟
به حال یک سال و نیم گذشته هم آقای احمدی نژاد و هم بسیاری از مسئولان ارشد جمهوری اسلامی مدام میگفتند که تحریم‌های بین‌المللی کمترین تأثیری بر اقتصاد ایران نداره یا تأثیرش بسیار بسیار ناچیزه. در واقع این نخستین بار هست که ایشون مسئله فشارهای خارجی رو مطرح میکنند. البته این فشارهای خارجی به نظر من تأثیر داشته و تأثیر بیشتری هم خواهد داشت در آینده و از این نظر خب نمیشه منکر تأثیر این فشارها شد. منتها عامل اصلی نابسامانی هایی که در حال حاضر در اقتصاد ایران دیده میشه، چه در عرصه تورم، چه در عرصه اشتغال و چه در بسیاری دیگر از موارد، عمدتا سیاست های داخلیه. این سیاست های داخلی هست که وضعیت رو عمدتا به این صورت در آورده. من تاکید میکنم که نقش فشارهای خارجی رو برخلاف گفته خود آقای احمدی نژاد نباید نادیده گرفت، ولی این وضعیتی که در حال حاضر به وجود آمده ناشی از اون سیاست‌هایی هست که طی این مدت دو سال و نیم به خصوص، که البته نمیشه منکر شد که قبلا هم سیاست‌ها 100% درست نبود، ولی وضعیتی که بعد از آمدن آقای احمدی نژاد در ایران اتفاق افتاد و سیاست اقتصادی که خلاصه شد به اینکه دلارهای نفتی تبدیل بشه به پول اسکناس، نقدینگی به این سرعت افزایش پیدا بکنه و وضعیتی به وجود بیاد که در حال حاضر ما شاهدش هستیم. من تصور میکنم که آقای احمدی نژاد در سخنرانی خودشون در واقع به نوعی انتخابات آتی ریاست جمهوری رو آغاز کردن، چون که ایشان به حق میترسند از اینکه در دور آینده انتخابات ریاست جمهوری با اشکالات زیادی روبرو بشند، به خصوص به دلیل وضعیت اقتصادی ایران، و همین الان تلاش کردند که گناه این وضعیت رو به گردن دیگران بیندازند. حتی از نظر اخلاقی روشی که ایشون در پیش گرفتن روش درستی نیست، چون که معمولا در بسیاری از مناطق دنیا رسم بر این هست که رؤسا و کسانی که در مقام ارشد قرار میگیرند مسئولیت رو شجاعانه میپذیرند. ولی در وضعیتی که آقای احمدی نژاد مثلا گناه وضعیت اخیر رو به گردن آقای دانش جعفری میاندازد یا به گردن آقای مظاهری میاندازد یا بقیه وزرا رو مسئول این عمل میکنه یا میگوید که سیاست من درست بود، درست اجرا نشد، این حتی از نظر اخلاقی مشکل زیادی رو به وجود میاره و وضعیتی رو که در حال حاضر به خصوص برای محافل کسب و کار ایران وجود داره که اینها میبینند که اصولا سیاستی در این کشور نیست و هر کدوم در حال کشیدن سیاست اقتصادی کشور به یه سمتی هستند، این وضعیت آشفته رو از اون چیزی هم که هست آشفته تر میکنه. اگر ما بخوایم به مردم بگیم در آینده یا حتی به کسانی که تحصیل میکنن پوپولیسم یعنی چی، بهترین چیزی که میشه بهشون ارائه داد متن سخنرانی روز چهارشنبه آقای احمدی نژاد در قم هست. پوپولیست ها برای جلب نظر افکار عمومی نابسامانی ها رو معمولا نسبت میدن به توطئه یا مافیا یا نفت‌پرستی قدرت های مرموز.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای سرخیز، پرسش من این است که بحثی که آقای احمدی نژاد روز چهارشنبه در قم مطرح کرده مسئله فساد بود و اینکه در واقع یک عده هستن در ایران که مانع عدالت و مانع مبارزه با فساد میشوند. چرا آقای رئیس جمهور نمیتونه از اینها اسم ببره یا اینکه به طور عام صحبت میکنه این مفسدین به اصطلاح به قول آقای رئیس جمهور کجا هستن، در چه مقامایی هستن؟
آقای احمدی نژاد یک نوع مبارزه تبلیغاتی رو که پیش از انتخابات ریاست جمهوری شروع کرده بود، الان با توجه به اینکه خودش رو نامزد دور آینده میدونه از همون داره استفاده میکنه و تاکیدش رو میذاره بر فساد، مافیای نفتی، مافیای قدرت، دوری توته و اینجور مسائل و همیشه حرفای دو پهلو و چند پهلو و مفهم میزنه. هر وقت بهش اشاره میکنن که خب این افراد رو معرفی بکن، میگوید که فردا که اونا که داد زدن همونا هست یا فلان ها هستن که حالا من بعدا اعلام میکنم، جلوی من رو میگیرن. در یک دو مورد هم که ایشون اومد و این مسائل رو بیان کرد و اسامی افراد خاصی رو برد و جابجایی‌های رو خصوصا به بانک‌های خصوصی انجام داد، ما شاهدش بودیم که بعداً مجبور شد که به گونه عذرخواهی بکنه، این افراد رو صدا بکنه و پست‌های دیگری رو و وعده‌های دیگری رو بهشون بده که خب خوشبختانه اونها نپذیرفتن و به سمت و سوی این جریان نرفت. ایشون خودش رو حلال مشکلات میدونه که میخواهد دنیا و جهان و ایران رو اصلاح بکنه. در نتیجه ایشون میره به این چند پهلو صحبت کردن، افکار عمومی رو تحت شعاع این مباحث قرار دادن، یک نوع سیاست فرار به جلو رو اتخاذ میکنه و براش مهم نیست چه کسانی رو قربانی میکنه و چه کسانی رو که بهش خدمت کردن زیر پا میذاره تا خودش رو حفظ بکنه. ایشون در واقع دوچار یک خودکمبینی هست، دوچار یک مشکل هست که فکر میکنه اولین رئیس جمهوری خواهد بود که دو دوره رئیس جمهور نخواهد بود و جایی برای نامزدی دوره آینده بهش نمیدن و حتی این امکان رو داره که پیش از این که این یک سال اندی به پایان برسه مجبورن کنارش بذاره. فشارهای داخلی، مشکلات بین المللی که سیاست‌های به خط مشی‌های سیاسی برایشون ایجاد کرده، تحریم‌ها رو روز به روز بیشتر کرده. خیلی بده که آدم رئیس جمهور یک کشور ندونه چنان اقدامی رو که می‌کنه، چنان خط مشی سیاسی رو مجبور می‌کنه، دنیا تحریمش می‌کنه. در نتیجه من فکر می‌کنم این حرف‌ها نوعی رفتار غیر علمی رو نشون میده که با شعار هم پهلو گفتن، اشاره به مافیا و اینجور مسائل، میخواهد مشکلات خودش رو حل بکنه و خودش رو پشت پرده این قلمبگویی ها و مبهمگویی ها قایم بکنه.
آقای بهزادیان، واکنش بخش خصوصی به این صحبت ها چیست؟ برای که حداقل ایشون در این سخنرانی مطرح میکنن که مالیات عده‌ای نمیدن، میخواستن تورم رو 70% بکنن، موفق شده ایشون جلوشو بگیره. اصولا رابطه رئیس جمهوری و سیاست های اقتصادی رئیس جمهوری با بخش خصوصی چگونه است و از طرف بخش خصوصی چه ارزیابی هست از سیاست‌های ایشون؟
توسعه فعالیت‌های بخش خصوصی حتما در پناه وجود امنیت داخلی، امنیت خارجی، امنیت در سیاست خارجی و امنیت برای کشور در سطح بین‌المللی، یعنی همه اون چیزهایی که امروز بخش خصوصی ایران نداره، و در کنار اون رقابت پذیری در داخل و یک روابط اقتصادی سالم. بنابراین اصلا بخش خصوصی نه تصویر امیدوار کننده ای رو در این کشور میبینه، نه فضای مناسبی رو میبینه. این ناظر نشسته و به هر حال اون کارهایی که میشه نگاه میکنه، اما چون بخش خصوصی و نخبگانش آدمهای اندیشمندی هستند، خیلی راحت برداشت‌های خودشون رو از صحبت‌های آقای احمدی نژاد می‌کنند و به این عنوان مطرح می‌کنند. آقای احمدی نژاد اصلاً در انتخابات ریاست جمهوری با شعار مبارزه با فساد تا آمد. آقای احمدی نژاد آمد که باندهای مافیایی رو در نفت و قراردادهای نفتی رسوا کنه و مشتشون رو باز کنه. دیدیم که هیچ این اتفاقها نیفتاد و بیشتر سعی میکنن عوامل خودش رو به وزارتخونه‌های کلیدی مثل نفت تحمیل کنه که خوشبختانه در بخشیش موفق نبوده. میبینند که آقای احمدی نژاد با شعار مهرورزی و بردن نفت بر سر سفره مردم به عرصه سیاست پا میذاره و امروز سخت‌ترین شرایط معیشتی در 30 سال بعد از انقلاب داره به مردم ایران تحمیل میشه، حتی سخت‌تر از زمانی که 8 سال این کشور درگیر جنگ با صدام حسین بود و مردم گرفتار بخش نان و مسکن خودشون هستن. تو این شرایطی که آقای احمدی نژاد دنبال به قول آقای فرانسوی فرار به جلو یا فرافکنی میکنه، دنبال اداره دنیا، ولی به هر حال سوالی که من به عنوان یک منتخب بخش خصوصی دارم، آقای احمدی نژاد شما در دولتی سر کار آمدید که حاکمیت یک دست را برای اولین تجربه بعد از انقلاب به جمهوری اسلامی حاکم کرده، به این معنا که دیگه مجلس و قوه مجریه و قوه مقننه و مدیریت نظامش همشون یک دستن، از یک گروهن، از یک تفکرن، از یک حزبن. اگر شمایی که حاکمیت یک دست رو بر این مردم استوار کردید و جلوی هر صدای منتقدی رو گرفتید که نمونش در انتخابات های مختلف از جمله این انتخابات مجلس بوده، شما نتوانید که به قول خودتون باندهای فساد رو رو کنید، معلومه که بخشی از خودتون درگیر این فساد هاست. پس بنابراین آن چیزی که مردم میشه چهره فساد رو در جمع شما ها میدیدن و در جمع هم پیمانان شما میدیدن غلط نیست، درست بوده برای همه سالها. رفتار شما و کردار شما آقای احمدی نژاد اینو داره اعلام میکنه.
آقای خواهند، ایران در 2 سال گذشته درآمدهای بی سابقه و هنگفت نفتی داشته، ولی با وجود این از نظر اقتصادی در یکی از پرچالش ترین زمانها قرار گرفته و اینطوری که کارشناسا میگن نه تنها به جلو نرفته از نظر اقتصادی بلکه عقب گرد هم داشته. خب چه چشماندازی برای این اقتصاد این چنانی دیده میشه اصولا با توجه به تمام این صحبتایی که هم خودتون هم آقای بهزادیان و هم آقای سرخیز کردن؟
ایران طی مدت 3 سال گذشته با یک حساب ساده 185 میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت داشته و از لحاظ حسابای خارجیش شاید راحت ترین سالهای تاریخ معاصر خودش رو تجربه کرده. طرح معروف مارشال برای بازسازی اروپای بعد از جنگ در فاصله 48 تا 1951 فقط 14 میلیارد دلار داشته و این 14 میلیارد دلار اون سال رو اگر تبدیل بکنین به دلار امروز میشه معادل 190 میلیارد دلار. یعنی آقای احمدی نژاد طی مدت زمامداریش چیزی معادل طرح مارشال رو در اختیار داشته. همین تناقض شگفت بین یک امکاناتی این همه عظیم با یک کارنامه همه یأس‌آور آقای احمدی نژاد رو وادار کرده که انگشت اتهام رو نشانه بره به طرف توطئه‌گران داخلی و خارجی. در مورد آینده افق به هیچ وجه درخشان نیست، به خاطر اینکه چه تحولی در اقتصاد ایران امکان داره که در سال 1387 یا 1388 اتفاق بیفته که وضع رو دگرگون بکنه.
در عرصه سیاست گذاری اقتصادی وضع شاید آشفته تر از هر زمان دیگری است. اصولا ایران به کدام سو میره؟ سیاست اقتصادیش چیه؟ هیچ کس دقیقا نمیداند. و نکته دیگرم این مسئله بزرگ دیپلماسی اقتصادی سیاست خارجی ایرانه. تا به حال رسم بر این بود که بگویند ایران باید برود به طرف تعامل با خارج، ولی طی دوران زمامداری آقای احمدی نژاد وضعیت عکس شده. ما در حال حاضر فقط در همین اتحادیه اروپا که قرار بود ایران خیلی روش حساب بکنه، هم در فرانسه هم در آلمان هم در ایتالیا با آقای برلوسکونی و وضعیت انگلستان هم که مشخصه، قدرت‌های بزرگ اروپایی اگر در قبال ایران مواضع سخت‌تری نداشته باشن نسبت به آمریکا، در واقع مواضعشون تا همون اندازه به اندازه آمریکا دست کم سخته. تنها مسئله ای که و این شانس آقای احمدی نژاد یا بدشانسی ملت ایرانه، تنها مسئله ای که وضعیت بسیار بسیار دشوار ایران رو تا اندازه‌ای میپوشونه از نظر اقتصادی، همین درآمدهای کلان نفته که به کشور اجازه میده سرش رو تا یه اندازه از آب بیرون نگه داره. حالا این تا کی ادامه پیدا بکنه خدا میداند.
با سپاس از مهمانان برنامه امشب، محمد بهزادیان، فریدون خاوان و عیسی سرخیز، و با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شب خوش.
در رابطه با وضعیت اقتصادی ایران، اسمس های زیادی از سوی شنوندگان رادیو فردا به دست ما رسیده. از جمله آرش از بندر عباس می نویسد: آرزو دارم همونطور که اجناس گران می شوند و قیمت ها بالا می رود، حقوق و درآمد مردم هم سیر صعودی داشته باشد. مسعود از بوکان می نویسد: از این اضافه درآمد نفت سهم ما مردم عادی فقط تورم است. و آقا یا خانم صمدی از فارس می نویسد: تنها راه آزادی ملت ایران شناخت دموکراسی به معنای واقعی و پرهیز از جهل و تعصبات کورکورانه است.
صدای رادیو فردا را می توانید به وقت ایران روی این طول موج های کوتاه بشنوید.
از ساعت 20:30 دقیقه تا نیمه شب 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز.
و اما نوبت میرسد به تازه ترین خبرهای ورزشی امروز. بشنویم از فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا.
دنیای ورزش.
در ادامه مسابقات انتخابی کشتی آزاد المپیک پکن در کشور سوئیس، امروز مراد محمدی، ملی پوش وزن 60 کیلوگرم ایران، رقابت‌های خود را با پیروزی آغاز کرد. محمدی در مبارزه اول خود تلگنوف آزادکار ازبکستانی را در دو وقت معمولی شکست داد. در این پیکارها که در شهر مارتینی در سوئیس در حال برگزاری است، روز گذشته مهدی تقوی در وزن 66 کیلوگرم ضمن ایستادن در سکوی اول و کسب مدال طلا جواز حضور در بازی‌های المپیک را نیز دریافت کرد. عباس دباغی، دیگر کشتیگیر ایران در وزن 55 کیلوگرم، هم علاوه بر کسب مدال برنز جواز حضور در مسابقات المپیک را نیز به دست آورد. در فوتبال باشگاهی اروپا امشب دیدارهای مهمی در انگلیس، اسپانیا، ایتالیا و آلمان برگزار می شود. در انگلیس امشب 6 مسابقه از هفته 35 در دستور کار است که در مهمترین آن منچستر یونایتد، صدرنشین جدول رده‌بندی، در خانه بلکبرن به مصاف این تیم خواهد رفت. در اسپانیا امشب هفته 33 لالیگا با برگزاری 4 مسابقه آغاز می شود که در مهمترین آن در داربی شهر بارسلون، تیم بارسلونا که در مکان دوم جدول رده‌بندی قرار دارد، در ورزشگاه نیوکام با اسپانیا روبرو می شود. فردا شب هم رئال مادرید در سانتیاگو برنابو در یک نبرد حساس با والنسیا مساف خواهد داشت. در ایتالیا امشب 2 مسابقه از هفته 34 سری آ در دستور کار است که در یکی از آنها لیورنو، تیم رحمان رضایی، بازیکن ایرانی که در انتهای جدول رده‌بندی قرار دارد، در المپیکو استادیوم شهر روم به مساف آس روم، تیم دوم جدول خواهد رفت. و در آلمان امشب فینال جام حذفی یا لیگا پوکال انجام خواهد شد که طی آن بایر مونیخ پر افتخارترین تیم باشگاهی ژرمن ها در ورزشگاه المپیک شهر برلین رو در روی بورسیا دورتموند قرار خواهد گرفت. بایرن تا کنون 13 بار قهرمان لیگا پوکال شده و دورتموند فقط 2 قهرمانی را در کارنامه دارد. و تیم ملی بسکتبال زنان ایران با شکست در مقابل تیم بی سوریه به عنوان چهارمی مسابقات قهرمانی بسکتبال غرب آسیا دست یافت. در این بازی‌ها که به مدت یک هفته در شهر حلب در سوریه برگزار شد، تیم زنان ایران در دیدار رده‌بندی با نتیجه 70-78 در مقابل تیم بسکتبال کشور میزبان مغلوب شد و به مقام چهارم رسید. در دیدار فینال تیم ملی زنان لبنان 81-60 تیم الف سوریه را شکست داد و اول شد. زنان بسکتبالیست ایران در این مسابقات 2 برد را در برابر تیم‌های اردن و عراق به دست آوردند و 2 باخت را در مقابل لبنان و سوریه متحمل شدند. فریبرز علی، رادیو فردا.
به لحظات پایانی از مجله شامگاهی امروز نزدیک می‌شویم. با سپاس از همراهی شما، مریم منظوری هستم و آرزو می‌کنم